امر دوازدهم را مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه در این مطلب منعقد فرموده که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد ممکنه یا نه، اگر ممکنه خلاف ظاهره یا نه ظاهرش همینه. در این امر دوازدهم بخواد انشاءالله جهات بحث روشن بشه بایستی در مطالبی تکلم بکنه. مطلب اول تحریر محل نزاع که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد به چه معنا محاله. استعمال لفظ در اکثر از معنا سه جور تصور داره. یک جور این است که دوتا معنا را انسان اعتبار بکنه یک واحد مجموع و لفظ را در این مرکب استعمال بکنه، مثل لفظ صلات که استعمال میشه در رکوع و سجود و قرائت و تشهد و خب اینا همه را مستعمل اعتبار کرده یکی، بعد لفظ را در او استعمال کرده. این محل بحث نیست، قطعا این جایزه. تمام بی دار صلات صوم همه اسامی مرکبات دلیل بر اینه که استعمال لفظ در اکثر به این معنا لا بأسه، چون این استعمال لفظ در اکثر نیست، استعمال لفظ در واحد، منتها اون واحد ذل اجزاء. مورد دوم این است که نه، لفظ استعمال بشه در جامع و قطر مشترک بین چند تا معنا، مثل اینکه لفظ انسان استعمال میشه در اون جامع، اون جامع مشترک بین چند تا فرده. اینم اشکال نداره و محل بحث نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اینم استعمال لفظ در واحده، منتها اون واحد یک کلیه، یک جامعه و افرادی داره. مورد سوم این است که لفظ استعمال بشه در اکثر از معنای واحد استقلالا، همونطوری که استعمال میشه در معنای واحد. شما وقتی که زید را میگید و زید را استعمال میکنید در زید ابن عمرو که فقط از تمام این لفظ این زید ابن عمرو را اراده میکنی، همینطور این زید را استعمال بکنی هم در زید ابن عمرو و هم در زید ابن بکر، که در واقع زید ابن عمرو به تمامهی خودش یه مستعمل انفیه و زید ابن بکر به تمامهی خودش یه مستعمل انفیه. این میشه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد که هر کدام از اینها جزء معنا نیستن، این لفظ به تمامهی وجه و مرآت برای زید ابن عمرو قرار گرفته و به تمامی وجه و مرآت برای زید ابن بکر قرار گرفته. این محل نزاعه که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد استقلالا به طوری که اون لفظ در یک معنا استعمال میشه در دو معنا یا سه معنا استعمال بشه، این عقلا معقوله یا معقول نیست. این مطلب اول. مطلب دوم این است که بعضیا ممکنه توهم بکنن که بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در واقع مرتبط و ملازم با بحث عام استقراقی و عام مجموعی است. مثلا اگر شارع بفرماید احل الله البيع، خب اگر این حکم احل روی تک تک افراد بیع برده شده به نحو عام استقراقی که هر کدامی از این افراد خودش موضوع حکمه، خب فرمودن این معناش اینه که لفظ بیع استعمال شده در افراد، خب این شد استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. هر کس که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را قبول نکنه او عام استقراقی را نمیتونه قبول بکنه. هر کس که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را محال بدونه اون در مثل احل الله البيع یا در مثل اکرم العلماء باید انحلال را منکر بشه، عام استقراقی را منکر بشه. چرا؟ چون که لفظ در یک فرد اگه استعمال شده حکم برای همون فرده، اگه حکم برای جمیع افراده پس لفظ در جمیع افراد استعمال شده. اگر بگی نه جمیع افراد اعتبار شدن به منزله یک واحد و لفظ در او استعمال شده اون میشه عام مجموعی، عام استقراقی نمیشه. این مطلب مطلب نادرستی است. چرا؟ به خاطر اینکه یک بحث انشالله در عام و خاص میاد، نمیخوایم اینجا خیلی کشش بدیم. آیا تقسیم عام به عام استقراقی و عام مجموعی و عام بدلی به لحاظ حکم یا نه باید در رتبه قبل از حکم عام استقراقی و عام بدلی و عام مجموعی با هم فرق میکنه؟ یعنی کیفیت استعمال و لحاظ مولا با غمز عین از حکم در این ستا فرق میکنه، اینطوریه یا نه اینطوری نیست؟ اینجا اختلاف به لحاظ حکمه، به طوری که لولا الحکم معنا نداره که بگیم عام سه قسم، عام مجموعی و عام بدلی و عام استقراقی. بنابراین مسلک که اختلاف این ستا عام به لحاظ حکمه، اگر حکم را شما ملقا بکنی ما عام مجموعی و بدلی و استقراقی نداریم. چرا؟ چون عام مجموعی احل الله، عام استقراقی احل الله البيع، این بيع استعمال شده در طبیعی بيع، منتها حکم را جعل میکنه بر افراد این بيع. چه ربطی به استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد داره؟ بيع استعمال شده در جامع، ولیکن این لفظ حکم وضع شده برای افرادش. در اکرم العلماء، علماء دال و مدلوله، علمش عالمش استعمال شده در طبیعی، الف و لامش هم استعمال شده در مجموع، استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، ولی حکم وجوب اکرام را شارع برای همه افرادش جعل کرده. بنابراین عام استقراقی هیچ ربطی به عام ارزم به حضور شما استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نداره. اگر کسی بخواد بگه که عام استقراقی با غمز عین از جعل حکم خودش فرق میکنه با عام مجموعی، او توهم جا داره، ولی این حرف باطله. واضع یا شارع مولا این لفظ را وضع میکنه، استعمال میکنه در جامعه، منتها وجوب اکرام را برای همه جعل میکنه، برای تک تک افرادش جعل میکنه، مثل وضع آن موضوع لخاص. بله اگر کسی وضع آن موضوع لخاص را منکر باشه، او نمیتونه عام استقراقی را قبول بکنه. اما استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هیچ ربطی به این عرضم به حضور شما عام استقراقی نداره. این مطلب دوم. مطلب سوم ادله ایست که برای استحاله ذکر شده. دلیل اول چون بر منات کفایه عرض میکنیم، دلیلی است که مرحوم آقای آخوند در کفایه بیان فرموده. خلاصه این دلیل دو مقدمه داره. مقدمه اولا این است که حقیقت استعمال جعل اللفظ علامتا للمعنا نیست، مثل چراغ راهنمایی نیست که چراغ قرمز را علامت توقف قرار دادن، سبز را علامت تردد قرار دادن. حقیقت استعمال افناء اللفظ فی المعناست. افناء اللفظ فی المعنا یعنی چه؟ یعنی وقتی که من این لفظ را میگم اصلا به این لفظ نگاه نمی کنم، به معنا نگاه میکنم. نظر به لفظ نظر مرآتیه. نظر مرآتی یعنی عدم النظر، یعنی عدم النظر، یعنی عدم النظر. نه اینکه فکر کنید نظر دو قسم، لحاظ دو قسم، یکی لحاظ افنائی یکی لحاظ استقلالی، نه این غلطه. نظر فنعالی، نظر مرآتی، لحاظ افنائی یعنی عدم اللحاظ، یعنی مفنیون فی دیده میشه، فانی دیده نمیشه. مثل این که انسان به فیلم که نگاه میکنه، هنر این فیلم ساز این است که طوری فیلم رو بازی بکنه که وقتی این ناظر نگاه میکنه غافل باشه از اینکه این فیلمه. لذا یه دفعه مثلا میبینی که وقتی که یکی میمیره توی فیلم، یه دفعه این طرف قصه میخوره، میگه بیچاره چرا مرد. خب که نمرده که، منتها حواسش نیست که این فیلمه، حواسش نیست که این فیلمه. این حقیقت افناء. خب مقدمه اولا این است که استعمال جعل اللفظ علامتا للمعنا نیست، استعمال افناء اللفظ فی المعناست. خب دلیل چیه آقای آخوند؟ می فرماید ولذا یسری حسن و قبح معنا به لفظ. الان به یک کسی شما بگو که عرضم به حضور شما فلان چیز نخور، ناراحت میشه، میگه آقا من خدا میدونه از این لفظ اراده کردم، یعنی این مواد شیمیایی داروهایی که دکترها بهت میدن نخور. خب لفظ گ و و و ه که این هم حروف در بهترین الفاظم هست این، پس خب چرا ناراحت میشه؟ به خاطر این که چون این لفظ فانیه در این معناس خصوصیات سرایت میکنه، و الا اگه جعل اللفظ علامتا للمعنا باشه که سرایت نمیکنه. این مقدمه اولا. مقدمه ثانیه
دو تا معنای قبیح باشه به لفظ داره، چرا یک چه ربطی داره سرایت قب از معنا به لفظ به افنا؟
چون که لفظ که قبیح نیست، حروف قب در معانی لفظ
در قبیح. معانی باشه دو تا معنا باشه، یعنی دو تا معنای قبیح باشه بچه.
دو تا نیست، این لفظ از لفظ ناراحت میشه، دو تا معنا نیست اصلا. شما الان به یک کسی بگو آقا بی سواد، ناراحت میشه میگه آقا معنای بی سوادی بده، لفظ بی سوادی که بد نیست، ولی از این لفظ تا میشنوه ناراحت میشه.
از لفظ
خب خوبه دیگه، پس همین معلوم میشه که قبح به لفظ سرایت کرده.
به لفظ سرایت کنه، از دو تا معنا سرایت کنه، از یک معنا سرایت نکنه.
ها ما که هنوز وارد چیز نشدیم، ما که هنوز وارد مقدمه دوم نشدیم، مقدمه اولا.
نه شما دلیل برای افنا رو سرایت آوردید، یعنی معنا اون. آخه میگم چه ربطی داره اصلا سرایت؟ ربط به افنا نداره. سرایت احتمال از دو تا معنا باشه، از
یک، یعنی میشه در دو تا معنا افنا بشه.
بله
خب میگم بزن مقدمه،
در دو تا معنا افنا بشه.
لا اله الا الله، عزیز من، عزیز من، جان من، من که مقدمه تو امروز نگفتم، هر وقت استدلال تمام شد اون وقت شما
اش تعلیل سرایت ربط به افنا نداره. چطور مرتبط؟
شما بذار تا من تمام کنم، اون وقت شما که هنوز تمام نکردم میفرمایید چه ربطی داره، تا تمام که شد اون وقت ربطش. اما مقدمه ثانیه، مقدمه ثانیه این است که این لفظ وقتی که کلش فانی در این معنای زید ابن بکر شد، بعد شما میگی باز همین لفظ را فانی در اون زید ابن عمرو میبینم، میگه خب این یک لفظ قالب در این، شما از تمام این لفظ این معنا را دیدی، دیگه لفظی نیست تا از تمام اون لفظ باز معنای دیگه رو ببینی، مگر این که به قول مرحوم آقای آخوند طرف احول العینین باشه، یک چیز دو چیز ببینه. شما یک لفظ به منزله پرده، مثل ایمانه که یک نفر ایستاده کنار آینه تمام آینه رو پوشنده، بعد یک کسی دیگه بگه آقا همون طوری که تو خودت تو آینه میبینی منم خودم تو آینه میبینم، میگه یعنی چه؟ تو آینه بابات میبینی، آینه که من همه چی گرفتم، تو کدام آینه؟ وقتی که این لفظ آینه شد برای این معنا، به طوری که تمام این لفظ را این معنا پوشوند، دیگه چه معنا داره که شما بگی آقا من نمیتونم عرضم به حضور شما در این حال بگی یه معنای دیگرم همینطور میبینم؟ بله، یه وقت از دو نفر کناره هم جلو آینه میستن که هر کدام نصف آینه را گرفتن، این اشکال نداره، یه همونی میشه که لفظ در مجموع استعمال شده. اما اگر تمام این لفظ مرآت برای این معناست، در این حال از همین لفظ یه معنای دیگر را میبینی، خب این لفظی دیگه نیست، همین یه لفظه. پس یک فنای، اگه علامت بود اشکال نداره، ما این لفظ هم علامت برای او قرار میدیم، همین لفظ علامت برای این قرار میدیم، ولی وقتی فنا شد شما از تمام این لفظ این معنا رو میبینی، دیگه لفظی در کار نیست که معنای دوم را ببینی. پس استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محاله. اگر کسی بخواد استحاله رو رد بکنه، فقط باید بگه حقیقت استعمال افناء نیست، حقیقت استعمال جعل اللفظ علامتا للمعنا. خب
خودت و از عام ملفظ گفت که عام میتونه، یعنی یه چیز میتونه وجه باشه برای چند چیز،
اون وجه
اجمالا اینجا بگیم همین حرف بزن،
اون همه را به عنوان عام میبینه نه به خصوصیاتی. این به خصوصیاتی زید ابن بکر، به خصوصیاتی معنای زید، اون که جامع به قدر مشترک. خب این عرضم به حضور شما، دعا دلیل اولی است که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه ذکر کرد.
نمیگه بانک خوب کنه سرمایه است مثلا. الان اینجا چجوری افنا
چیه؟
مثلا میگه بانک خوب سرمایه است.
بانک خوب سرمایه است.
سرمایه است. الان با یک لفظ دقیقاً دو تا معنا رو به ذهن خودت علام علامیت هم نباشه افنا.
چطور دو تا معنا؟
دو تا معنا. سرمایه
اسم یه
بانکی هم هست.
سرمایه اسم یه
بانک. یه بانک خوب سرمایه است.
خب اون غلطه. به خاطر اینکه نه در اون در آن واحد دادن بر اشکال نداره. اون رو آخوند در این بطون قرآن به ذهن درسته. اگر همینطور یک کسی بگه آقا سرمایه به ذهن آدم بانک سرمایه میاد. از باب تداعی معانیه.
نه
این نه که ادعای شما میگه اون معنا به ذهن خطور میکنه. خب بله، ولی اون معنا به ذهن خطور میکنه از این لفظ نیست که است، تداعی معانی. یعنی این لفظ باعث شده که اون میزن اصلا کسی بانک هم نگه بگه سرمایه. خب بانک سرمایه به ذهن خطور میکنه.
افراد مختلف سرمایه.
خب عرضم به حضور شما که اگر کسی بخواد این استدلال رو باطل بکنه، آقای آخوند میفرماید مگر این که بگه استعمال جعل اللفظ علامتا للمعنا. خب این فرمایش مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه این که حقیقت استعمال افناء و جعل اللفظ به حساب مرآتا للمعنا، اینا را که ما الفاظش را فقط میگیم و الا حقایقش که لا یعلمها الا هو. چی میشه؟ یعنی چه؟ یکی کسی گفت آقا نه استعمال یعنی جعل اللفظ علامتا للمعنا. شما الان چراغ راهنمایی را که میبینی به ذهنت میاد، عرضم به حضور شما که این توقف باید بکنه. شما میگی قبح سرایت میکنه. خب درست سرایت هم میکنه، سرایت با علامیت هم سرایت میکنه. چرا؟ چون سرایت منشأ ملازمه. الان مز و منزو، تا انسان مز را میشنوه ذهن منتقل میشه به منزو، اون معنا میاد، قب سرایت میکنه. این دلیل نمیشه که عرضم به حضور شما از باب افنایه. میگه آقا چن معنا را القا میکنی. بگیم آقا کأن معنا را القا میکنی یعنی چی؟ همین کأنه یعنی چی؟ یعنی معنا به ذهن خطور میکنه. خب علامت هم میتونه. لذا کسی بخواد بگه حقیقت استعمال افناه، کسی بخواد بگه حقیقت استعمال علامته، این مقداری که فرمایش مرحوم آقای آخوند است این مقدار کافی نیست، بلکه ارتکاز این است که استعمال از باب افنا نیست. چرا؟ چون استعمال اگر از باب افنا باشه، لازمش این است که انسان وقتی صحبت میکنه به لفظ توجه نکنه. ولی اینایی که میخوان ادبی صحبت بکنن، اتفاقا توجهشون به لفظ خیلی بیشتر از معنایه. اینا همه که خطابه ای صحبت میکنن، بی سوادن، مطلب بلد نیستن، اینا فقط الفاظ قشنگ و ردیف میکنن، حواسش نیست. پس اگه حواسش نیست اینا چجوری ردیف میشه؟ از پلو خودش. این که میگن فلان آقا خیلی مسلط بر الفاظه، خیلی خطیبه، دو ساعت صحبت میکنه، مطلبش جمع بکنی بینی دو ثانیه و نیم شده، سه ثانیه شده، خیز سه ثانیه شده. خبی به الفاظ توجه میکنه. یا این کسی که الان میخواد انگلیسی صحبت بکنه، هنوز خوب مسلط نشده، هی من و من میکنه تا لفظ بعدی رو بیاره. خب اگه توجه به الفاظ نداره بس اینا چیه؟ این مطلب اول که مقدمه اولا دلیل نداره، بلکه دلیل برخلافشه. مقدمه ثانیه ما تا به امروز نفهمیدیم که یعنی چه. این لفظ اگه فانیه در این معنا شد، دیگه نمیشه از این لفظ این معنای دیگه رو ببینی. بعدم میای لفظ رو تشبیه میکنی به آینه، میگی آقا طرف کنار آینه ایستاده. لفظ رو تشبیه میکنی به پرده، میگی این پرده و عکس روی این معنا انداخته شد، کو برده و عکس. خب اینا تشبیهیست که تشبیه ناقصه. کی گفته لفظ مثل آینه؟ چون آینه یک حجمی داره، خب یه طرف جلوش میایسته میپوشانه، ولی لفظ که برای معنا حجم نداره. میگی وقتی شما از این لفظ این معنا را میبینی دیگه لفظی نیست، بس این لفظ گربه خورد، یعنی چی لفظی نیست؟ این جناب آقای آخوند شما استدلالی در فرمایشت نیست که بگی آقا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محاله، چون از این لفظ وقتی شما این معنا را میبینی دیگه لفظی نیست که معنای دیگه را ببینی. انسان میگه رأیتو عینن، هم عین باکیه را میبینه هم عین جاریه را میبینه. چه اشکال داره؟ محظورش کو؟ شما فقط فرمودی آقا این مثل آینه است. خب مثل آینه است، آینه محسوسه، یه حجمی داره، طرف جلوش میسته، ولی لفظ اینطوری نیست. اون یه حرف دیگه است. این یک فرمایش مرحوم آقای آخوند به این مقداری که در کفایه بیان فرموده، یعنی استدلالی با همه عظمت و بزرگواریش در فرمایشات ایشون پیدا نمیشه. ادعایی فرموده و این ادعا وجدانم که خلاف استدلالنم هیچ کس نمیتونه اثبات بکنه این رو، چون این فقط مصادره و ادعای محض.
لفظ هم مثل آینه است دیگه، اون الفاظ اگر به تمام ارتباط و معنا داره.
آخه لفظ مثل آینه هست یعنی چی؟ این لفظ الان این تو ذهن ما مثلا یک چیزه، یه عکس سدرچاره،
یه هجاعاتی داره، اون هجاعات اگر به تمام اون هجاعات،
یعنی خیال میکنه لفظ که هجا نداره، اون لفظی که تصور میکنه که هجا نداره، هجا مال اینه که چیز میکنه، حروف نیست که اون. شما الان تصور میکنی این خانه را، این خانه در ذهنت یک مثلا مکعب چار در چار، میگه آی آی ولی چیه؟ میگه این یه خورده بزرگه، به ذهنم فشار میاره. میگه خیال میکنه بخوای سایمان بکنه، آی آی میکنه.
آینه ذهنی هم همونه.
خب این که ادعاست عزیز من، شما میگه آینه ذهنی هم همونه، یکیسی میگه نه اینطور نیست. این که شما بعضی ها مثل مرحوم آقای نائینی رضوان الله تعالی علیه یک مطلب استدلال دوم آوردن که آقای خادمی هم نظر به همون داره، این است که آقا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محاله. چرا محاله؟ به خاطر این که ذهن در آن واحد میتونه یه معنی رو لحاظ بکنه. چطور ممکنه نفس هم حواسش به تمامی به پنکه باشه هم حواسش به ستون باشه؟ از قدیم گفتن آقا اگه میخوای هندوانه، یه هندوانه بردار، دوتا هندوانه هر دو رو میشکنی. ذهن به یک چیز میتونه، به مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه یک طلبه آمد بشو شما چیکار میکنی؟ گفت چه میدونم من چیکار میکنم، 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 درسم میخونم. آقای بروجردی فرمود من 80 ساله فقط درس میخونم، چیزی نشدم. تو که کارات از 80 سال طول میکشه که بشماری درست به چه درد میخوره. این فنا نداره دیگه. این یا درسای متفرقه، چه میدونم اعتقادات بذار، تاریخ بذار، چه میدونم چیز مکالمه بذار، قرآن بذار، چی بذار. مگه علمای سابق توی حوزه از اینا میخوندن؟ همین راسته را وقتی بخونی در همه چه استاده. اینایی که تا الان به ثمر رسیده یک نفرشون بوده که بگه آقا من مکالمه عربی کار کردم، یا مثلا من چه میدونم تفسیر قرآن درس رفتم، یا مثلا من عقاید درس رفتم. مثلا عقاید یعنی تا حالا حوزه های علمی حالشون نمیشده، حالا میخوان بفهمن که چه خبره. پس اینایی که به عمل آمدن، این بزرگانی که خلاصه که شمس در عصر در دنیا هستن، یعنی چی بودن؟ مثلا خواجه نصرالدین طوسی یا علامه حلی مثلا کجا اینا رو خونده بوده. خب عرضم به حضور شما که خب این باید نفس یک کار میتونه بکن. از این فرمایش مرحوم آقای نائینی یک جواب حلی دادن، یک جواب نقضی دادن. جواب نقضی این است که وقتی شما حکم میکنی زیدون قائمون، آیا زید لحاظ میکنی یا نه؟ قائم رو لحاظ میکنی یا نه؟ ارتباط رو لحاظ میکنی یا نه؟ پای سه تا چیز شد. اگه نفس در یک آن نمیتونه با چطور میگی زیدون قائمون؟
مجموع تو ذهن تصور کنی یه چیز بعد حکم کنی.
اگه یه چیز که حکم نمیشه
اون که دیگه از نزاع خارج میشه.
اون که یعنی یک چیز نیست که موضوع رو باید غیره
تو ذهن اینا رو یه دونه هم
اتفاقا اگر اگر اینا رو در ذهن یکی ببینه که حمل غلطه، اینا رو دوتا میبینه که حمل میکنه.
من تو ذهن باید اینا رو یکی بدونه بعد
یکی نمیبینه، اینا رو در ذهن دوتا میکنه به لحاظ خارج که یکی هست حمل میکنه. یا مثلا ارزم به حضور شما در مرکبات اعتباری وقتی صلات رو میخواد وضع بکنه مگر رکوع رو لحاظ نمیکنه، مگه سجده رو لحاظ نمی کنه، مگه تشهد رو لحاظ نمی کنه. خب این چند تا لحاظ شد؟ چطوره که چند تا شیر لحاظ می کنه؟ یا به قول مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه یک کسی همونطوری که دندان پزشک داره دندان پر می کنه صحبت هم می کنه، هم حواسش به صحبتاش هست هم حواسش به کارشه، بگی نه اون صحبت همینطور من حیث لا یشعر می کنه. عجب دکتوریست که من حیث لا یشعر اینقدر قشنگ صحبت میکنه. یا بگی نه کارش من حیث لا یشعره، چطور میتونه دندان پزشک حواسش نباشه دقیق اینطور کار بکنه؟ خب اینا همه نقصه. جناب آقای نائینی این نقصه رو چکار میکنی؟ خب این نقصش خودتی، نقصش خودتی، چون هم من دوست داری هم خداوند سبحانه دوست داری. اگر در طولت ما طول نداریم، طول یعنی چه؟ آدم بچه شد دوست داره در طول خدا دوست داره، طول و عرض نداریم که. طول و عرض هم ما داریم. یه کسی بگه من بچه ما در طول خدا دوست داره، من چیم؟ بله؟
بچه ما باید دوست داشت.
چرا؟ کی میگه؟ نه دوست داشتنی که به سخط خداوند سبحان باشه اون حرامه. و الا اگه یه کسی بچه اینا اگه بچه‌شون میخوان به خاطر خدا میخوان، شرط داره. اونی که زنشون میخواد به خاطر بچهش میخواد. اون معناش این است که یعنی در انگام تزاحم انسان خلاصه نمیتونه دو تا شی رو با هم جمع کنه. یه جایی که به خط به قول چیز میرسه این باید یکی باشه، دو تا نمیشه. و الا این معناش این نیست که در عرضم بخواد، یعنی این که میفرماید در قلبت غیر خدا را رانده، یعنی در قلبت غیر خدایی که باعث بشه هوای او را بر هوای خداوند سبحان مقدم بداری رانده. و الا یه قرار باشه بنده بچه ما دوست داشته باشم به خاطر خدا، قضا را دوست داشته باشم به خاطر خدا، این که بشم امیرالمومنین علیه السلام، که کی بچهشی به خاطر خدا دوست داره؟ او بچهش ببینی که تاقی و یاقیه. حضرت نوح پیغمبر به اون عظمت دلش به حال بچهش میسوخت به خاطر خدا میسوخت. بعد خداوند سبحانه محمود ولش کن. معناش این است که یعنی به جای جاش که میرسه انسان باید در موقع تزاحم یه چیز رو داشته باشه. نظر روایت هم اینه که لا یمحض رجلن الایمان حتی یکون الله احب الیه من نفسه، یعنی اگر تزاحم شد او مقدم باشه. و الا نه این که من بچه ما دوست دارم در طول خداوند سبحان این
بالاتر دیگه.
بله
نفت که نمی کنون مقام بالاتر دیگه که انسان همه چیز رو بخاطر خدا دوست داشته باشه.
نمیگم نگفتم یا نه میگم میگم استحاله نداره که. اگر استحاله میداشت بس ما چیم؟ ما داریم میگیم محال نیست.
نه بس
من که نگفتم عجب مکافات، من من که نمیگم اگه کسی همه رو به قدر خدا دوست داشته باشه بده، که خدا اون که میشه امیرالمومنین علیه السلام دیگه، او که دیگه ما نمیشیم. بشر خیلی از چیزا رو دوست داره، اصلا در روایت داره میگه آقا من علم و دوست دارم به خاطر خدا نیست. میفهمد اشکال نداره، خوبه، ولی سعی کن به خاطر خداوند سبحان باشه. پس بفرماد ها ما جعل الله فی چی؟ فی قلبه من لرجل فی جوفین من قلبه. چطور میشه تو علم دوست داشته باشی؟ امام صادق هم علیه السلام آقای فقیه این آیه را نستجیر و بالله، پس معلوم میشه که بله این معناش اینه. و الا این که ارزم به خصوص این که انسان همه چی را برای خداوند سبحان دوست داشته باشه، این مقام ائمه علیه السلامه. غیر از ائمه، حالا مثل قمر بن هاشم سلام الله علیه، حضرت زینب، اونا به ما مربوط نیست، از اونا بیم پایین دیگه کسی بگه آقا همه چی به خاطر خدا دوست دارم، بگه مهدی که تو چی حرفای مفتی میزنی، تو بوال علی عقبه با این غلطا چی کار داری که همه چی برای خدا دوست داری؟ کو خدا خواه باید دیگه، خدا را هم یه گوشه ای انشاءالله یه گوشه ای دل. خب این جواب نقضی. اما جواب حلی این است که فرمودن آقا نفس به خاطر بساطتش، به خاطر اون وحدت بسیطه‌ای که داره، قدرت داره در آن واحد به جهات عدیده‌ای توجه بکنه. خب این حرفا که در واقع دیکلمه‌ایه، نفس به خاطر بساطتش، یعنی که نفس بسیطه. اصلا نفس چی هست که بسیطه؟ من تعجبم از این فلاسفه، فلاسفه که میگم نه فلاسفه مرحوم آقای خویم اینجا، چون یعنی از اهل دقت و نظر، چون مقصودی نیست که، یعنی از اهل دقت و نظر که امور وجدانی قابل تحلیل نیست. به همین جهت در منظومه هم گفته مفهومه من اعرف الاشیاء و کنه فی غایت الخفائی. خب نفس انسان علم حضوری بهش داره، علم حصولی نداره. چیزی که علم حضوری بهش داری فقط میتونی به حساب ادعا بکنی هست، اما چیه؟ این خیلی باید بی انصاف باشی، خیلی باید دور از علم باشی که این حرفا رو بزنی که نفس فی وحدتهی چه میدانم کل القوا همه چی رو میشون فی بساطتی. یعنی چه نفس بسیطه؟ نفس بسیطه یعنی چه؟ اون مجرده و این بسیط و اینا که ادعاست، الفاظ قشنگیست، به درد دانشگاه میخوره، ولی نفس بسیطه یعنی چه؟ این را ما باید با وجدان خود ما حساب بکنیم. اولا این که یک کلمه عرض بکنیم آقای نائینی، نفس در آن واحد بتونه به دو معنا نگاه بکنه یا نتونه نگاه بکنه، این هیچ عرضم به حضور شما به حساب ربطی به ما نحنفی نداره. شما الان وقتی میشمارین مثلا میگی که آقا اینا چند تا اسکناس شد، میگه 40 تا، میگه تو ذهنت باشه، تو ذهنت باشه تمام بیارم، به قیر آورد باز میگه 41 42 43 44، خب اون 40 تا تو ذهنت بود، الان باز میگه 41 42 اینا رو میشماری، اون 40 تا هم تو ذهنته. این چیه؟ چون گفتیم تو ذهنته یعنی توجه بهش داری دیگه، توجه این لحاظ، خب میگه این چیه؟ میگه اینی که تو ذهنش لحاظ نیست، بنده
خب روانی که یه وقت چیز وجود داره یه وقت توجه میخوایم بدیم به اون چیزی که وجود داره، ما تو استعمال هم به این توجه نیاز داریم، در یک آن نمیشون هم توجه.
چرا شما نمیگذاری که من مطلب تمام کنم؟ اگه قرار باشه نگذاری مطلب تمام بکنم، از این به بعد بخوای اشکال بکنی، منم نمیذارم اشکالت تمام بکنی، چون که اذا اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل معتدا علیکم، مخصوصا که محاسن سفید و امامه بزرگ و خلاصه آدم نحیف و مریض و یه آقای معلومه که دیگه به هر کس بگی میگه حق با این آقاسی چی میگه از کجا آمد. ببین عزیز من، الان وقتی که شما اسکناس ها که میشماری میگه یادت باشه حواست بون هست، میگه آره، میگه اون 30 تا اسکناس 5 تومنی، اینم 50 تا اسکناس 5 تومنی، میشه 80 تا اسکناس 5 تومنی. چیه؟ این 80 تا اسکناس 5 تومنی بگی آقا این در دو زمانه، میگه خب باشه در دو زمان، الانم یه دفعه نفس لحاظ میکنه زید ابن بکر را، میگه اون باشه حواست باشه فراموش نکنی، دو دفعه لحاظ میکنه زید ابن عمر را، لفظ را در حدوتا استعمال میکنه. ارزم به حضور شما در ما نحنفی، اگر چنانچه وقتی که شما اسکناس ها را میشماری مگر در همون آنی که میگی این 50 تاست، اون 30 تا در ذهنت نیست؟ اگر اون 30 تا در ذهن، اگر اون 30 تا را توجه نداشته باشی که نمیتونی بگی 80 تا. اگر در آنی که به اون 30 تا توجه داری به این 50 تا توجه نداشته باشی که نمیتونی بگی 80 تا. پس بنابراین قطعا نفس توجه داره. حالا این چجوری میشه؟ عرضم به حضور شما چجوری میشه که نفس در آن واحد به دو چیز توجه داره؟ مثل ایمانه که شما الان هم حواست هست دو تا، عرضم به حضور شما معنات، مثل ایمانه که دو تا شعره، خوب دقت کنی، دو نفر شعر گفتن، میگه آقا این شعر من زیباتر یا شعر این آقا زیباتره؟ خب وقتی این دوتا شعر را تو ذهنش داره نگاه میکنه لحاظ میکنه، قطعا هر دوتا رو با هم لحاظ میکنه، و الا اگه قرار باشه وقتی شعر من لحاظ بکنه اون فراموش بکنه، وقتی شعر او رو لحاظ میکنه شعر من فراموش بکنه، این وسیج وقت نمیتونه قضاوت بکنه که کدام شعر بهتره. این در ما، این در ما نحنفی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحدم همینه، اون معنا رو لحاظ میکنه، این معنا رو لحاظ میکنه، بعد این دوتا که تو ذهنش هست با این لفظ هر دوتا رو میاره. حالا دیگه نفس بسیطه فی بساطته قابله، اینا دیگه الفاظیست که هر کس که میگه از خودش میگه، و الا فکر نمی کنم کسی بتونه ادعا بکنه که این حرفا رو من میفهمم چی میگم، چون علوم نفسانی قابل درک نیست مگر برای کسانی که علم غیب دارن، ائمه علیهم السلام، بقیه دیگه الفاظ گفتن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.